بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در شکل دوم دو شرط داریم، یکی اختلاف مقدمتین در کیف و دیگری کلیت کبرا. هر دو شرط رو هم ذکر کردیم و اعتبارشون رو با دلیل اثبات کردیم. در دلیل دوم که کلیت کبرا بود، گفتیم اگر این شرط در شرط دوم که کلیت کبرا بود، گفتیم اگر این شرط حاصل نباشد و کبرای ما جزئی باشد، گاهی ما نتیجه موجبه میگیریم و گاهی نتیجه سالبه میگیریم. اونجایی که توافق طرف این رو داریم نتیجه موجبه میگیریم و اونجایی که تباین طرفین رو داریم نتیجه سالبه میگیریم. بعد شارح در جایی که توافق طرفین باشد دو مثال زدند، در جایی هم که تباین طرفین باشد دو مثال زدند. این دو مثال با هم تفاوت داشتند. در هر کدام از توافق و تباین یک بار کبرا رو موجبه جزئیه فرض کردن، یک بار سالبه جزئیه، و هر دو رو هم عقیم دیدن و با این اختلاف در تمثیل فهموندن که سلب و ایجاب در عقیم بودن این کبرا دخالت ندارد. چه سالبه باشد که موجبه باشد، علایی حال چون جزئیه از عقیمه، پس عقیم بودن این کبرا به خاطر جزئی بودنشه، نه به خاطر سالب بودن یا موجب بودن. به دلیل اینکه هم در سالبه عقیمه هم در موجبه عقیمه، معلوم میشه سلب و ایجاب دخالتی در عقیم بودن این شکل ندارد، بلکه اون چه که دخالت دارد جزئیه است، که وقتی جزئی باشد چه در حالتی که سلب برش وارد شده باشه چه در حالتی که موجبه باشد، در هر دو حال عقیمه. این توضیحی بود مربوط به گذشته که بیان این بود که چرا مصنف، که چرا شارح دو تا مثال برای توافق طرفین و دو مثال برای تباین طرفین ذکر کردن. بعد از این که حالا دیگه وارد بحث امروز میشه، بعد از این که ما این دو شرط رو در انتاج شکل ثانی اعتبار کردیم، میخوام بگیم که با این دو شرط از اون ضروب 16 گانه‌ای که در این شکل تصور میشوند، کدام ضرب منتجن و کدام ضرب عقیمن. 12 ضرب فاقد این شرایط هستند، یعنی یکی از این دو شرط رو فاقدند و شاید هم بعضیاشون هر دو رو، بنابراین عقیمند. 4 تا ضرب باقی میمونه که منتجند. در اون 4 تا ضرب یک بار کبرا رو موجبه کلیه فرض میکنیم. صغرا دو حالت میتونه داشته باشه، یعنی دو تا سالبه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. کلیت کبرا محفوظه، اختلاف مقدمتین در کیف هم محفوظه. پس وقتی کبرا رو ما موجبه کلیه فرض کنیم، صغرا یکی از دو سالبه میتواند باشد. این دو حالت. اگر کبرا رو سالبه کلیه فرض کنیم، باز کبرا صغرا یکی از دو موجبه میتواند باشد. اینم دو حالت دیگر، مجموعا میشه 4 حالت. این 4 حالت منتجن، بقیه حالات منتج نیستن. در این 4 حالت همونطور که توجه کردید، کبرا رو یک بار موجبه کلیه، یک بار سالبه کلیه فرض کردیم که شرط دوم ما که کلیت کبراست موجود باشه. وقت در جایی که موجبه کلیه فرضش کردیم، صغرا دیگه موجبه نمیشه، چون باید اختلاف در کیف داشته باشیم. صغرا سالبه میشه، منتها یا سالبه جزئیه یا سالبه کلیه. وقتی که کبرا رو سالبه کلیه فرض کردیم، باز صغرا سالبه نمیشه، چون اختلاف در کیف باید داشته باشیم. صغرا یا موجبه جزئیه است یا موجبه کلیه است. به این ترتیب ما 4 تا ضرب منتج پیدا میکنیم. این خلاصه ایست از 4 ضرب منتج. ولی شارح بعد از این که خلاصه رو ذکر میکنن، این چهار تا ضرب رو به تفصیل بیان میکنن که ضرب اول کیست، دوم، سوم، چهارم، برای هر کدومش هم مثال میارن. پس اول یه فهرستی از چهار ضرب داده میشه و بعدا این چهار ضرب به طور تفصیل مطرح میشن. بعد از اینکه مطرح شدن و تمام شدن، وقت ما رجوع میکنیم به این بحث که، یعنی میرسیم به این بحث که دلیل انتاج این چهار تا ضرب چیست. در شکل اول که چهار تا ضرب داشتیم، چون بدیل انتاج بودن دلیلی برای انتاجشون نیاوردیم، اما این چهار ضربی که در اینجا داریم باید برای انتاجشون دلیل بیاریم، که ما چهار تا دلیل برای انتاج اینها ذکر میکنیم، که البته بعضی از این چهار تا مربوط به هر چهار ضربه، بعضی هاشون مربوط به دو ضربه، بعضی هاشون هم مربوط به یک ضربه. اینا رو انشالله عرض میکنم. دلیلی که سه تا ضرب رو باش اثبات کنیم نداریم. دلیل یا چهار تا ضرب رو اثبات میکنه که منتجن، یا دو ضرب رو، یا یک ضرب، که اینا انشالله توضیح داده میشه. صفحه 104 رسیده بودیم، سطر 20. و این ده اعتبار شرطین، وقتی که ما این دو شرط رو اعتبار کنیم و رعایت کنیم در شکل دوم، از اون ضروب متصوره که 16 تاست 12 تا بیرون میره، و یبقی ضروب المنتجه اربعتن، ضروب منتجه 4 تا باقی میمونه، 12 تا بیرون میره که غیر منتجن، 4 تا باقی میمونن که منتجن. ایزن یعنی همونطور که در شکل اول 4 ضرب منتج داشتیم، در اینجا هم 4 ضرب منتج داریم. حالا به طور خلاصه اون چهار ضرب منتج رو ذکر میکنیم. لانتاج الکبر الموجبت الکلیه مع السالبتین، که این اشاره به دو تا ضرب داره. اون وقتی که کبرای ما موجبه کلیه باشد، اگر ترکیب شود با سالبتین، یعنی با سالبه کلیهی که صغراست و سالبه جزئیهی که صغراست، نتیجه میدهد، دو ضرب منتج پیدا میکنیم. و باز انتاج دارد کبرایی که سالبه کلیه باشد مع الموجبتین، یعنی با صغرایی که یکی از دو موجبه باشد، یا موجبه جزئیه یا موجبه کلیه. این میشه چهار ضرب. دو ضرب، در دو ضرب کبرا موجبه کلیه است، در دو ضرب دیگه کبرا سالبه کلیه است. این چهار ضرب منتجن. حالا بعد از اینکه به طور مجمل این چهار ضرب تبیین شدن، به طور تفصیل وارد ذکرشون میشیم. اول یعنی ضرب اول از این چهار ضرب شکلی است که ترکیب شده از دو کلیه، در حالی که صغرا موجب است، یعنی صغرامون موجبه کلیه، کبرامون سالبه کلیه. این نتیجه میدهد سالبه رو، حتما سالبه کلیه هم نتیجه میده، چون هر دو مقدممون کلی است. چقالنا کل جیم به لا ولا شیء من به من الف به. در هر دو توجه کنید، حد وسط که به هست محموله، بنابراین شکل دومه. صغرامون موجبه کلی است، کبرامون سالبه کلی است، نتیجه فلا شیء من جیم الف که سالبه کلی است. از ثانی ضرب دوم، باز من کلیتینه، همونطور که در ضرب اول قیاسمون از کلیتین تشکیل میشد، در ضرب دومم از کلیتین تشکیل میشه، منتها در اینجا وارونه است، برخلاف اون شکله، برخلاف ضرب اوله. در اینجا کبرا موجب است، اونجا صغرا موجبه بود، اینجا کبرا موجبه است، نتیجتا صغرا سالبه است. پس ضرب دوم اینه که صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. این نتیجه میدهد بازم سالبه کلیه رو. عبارت رو شما که کتابتون چاپ دیگه است من میخونم. الاولو من کلیتین و صغرا موجبتن ینتجو سالبتن یا سالبتن کلیه. کتاب ما کلیه رو نداره. ینتجو سالبتن کلیه باید باشه، قید کلیه در کتاب ما افتاده. که قولن در ضرب دوم از ثانی من کلیتین و الکبرا موجبه، این ینتجو سالبتن کلیه، این دیگه درسته، کلیه رو داره. که قولن لا شیء من جیم به و کل الف به، که بازم این شکل ثانی زیرا که حد وسط در هر دو محموله. صغرا سالبه کلی است، کبرا موجبه کلی است، نتیجه هم سالبه کلی است که فلاش امین جیم الف باشه. از سالس یعنی ضرب سوم شکلی است که ترکیب می شود از موجبه جزئیه‌ای که صغراست و سالبه کلیه‌ای که کبراست. اختلاف در مقدمتین حاصل، کلیت کبرا هم موجود، این نتیجه میده سالبه جزئیه رو، چون نتیجه تابع خاص مقدمتین ما در مقدمات هم سالبه رو داریم هم جزئیه رو، بنابراین اون تجو سالبه تون جزئیه. که قولنا بعض جیم به لا شیء من الف به حد وسط به هست که در هر دو محمول پس شکل شکل ثانی است، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه میده سالبه جزئیه، یعنی فبعض جیم لیس هو الف. الرابع ضرب چهارم شکلی است که تشکیل شده من سالبه جزئیه که صغراست و موجبه کلیه که کبراست، این هم باز از باب این که نتیجه تابع خاص مقدمتینه نتیجه میده سالبه جزئیه را. که قولنا بعض جیم لیس هو به و کل الف به که باز شکل شکل ثانی چون حد وسط که به هست در هر دو محمول قرار گرفته و صغرامون سالبه جزئی است، کبرامون هم موجبه کلی است، نتیجه میده سالبه جزئی، یعنی فبعض جیم لیس هو به الف. خب این چهار تا ضرب بود که به تفصیل ذکر شدن، چون توضیحی لازم نداشت من تون خوندم. حالا این ضروب رو با چه استدلالی بیان میکنید؟ میفرماد که هر چهار ضرب رو با دلیل خلف، انتاج هر چهار ضرب رو با دلیل خلف میتونیم بیان کنیم. پس دلیل خلف دلیلی است که در هر چهار تا جاری است. ضرب اول و سوم رو میتونیم با عکس صغرا به شکل اول تبدیل کنیم و همون نتیجه ای رو که از شکل دوم گرفتیم از این شکل اول بگیریم. سلام علیکم. و چون شکل اولمون بدیهی الانتاجه، دیگه برای این نتیجه دومی که از شکل اول میگیریم احتیاج به استدلال نداریم. این استدلال که عکس صغرا باشد در ضرب اول و سوم جاری است، یعنی در دو تا ضرب. در ضرب سوم و چهارم از طریق دلیل افتراض میتونیم اثبات کنیم نتیجه دادن رو، ضرب سوم و چهارم. پس توجه کردید که در هر چهار ضرب از دلیل خلف میشه استفاده کرد. در ضرب اول و سوم، سلام علیکم، در ضرب اول و سوم از دلیل عکس صغرا، در عکس کبرا، بله عکس کبرا، من اشتباه گفتم، عکس کبرا، سلام علیکم، و در ضرب سوم و چهارم از دلیل افتراض، و در ضرب دوم از یه دلیل خاصی که صغرا رو عکس میکنیم بعد جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم نتیجه میگیریم، نتیجه رو دوباره عکس میکنیم، که اینا انشاءالله توضیح داده میشه. پس یک دلیلمون منحصر است به ضرب دوم، دو دلیلمون که افتراض است و عکس کبرا هم در دو تا ضرب جاری میشه، و یک دلیلمون که خلفه در همه ضروب چهار گانه جاری است. خب حالا اما دلیل خلف، دلیل خلف اینه که ما اینطور بگیم این نتیجه رو ما از این ضرب شکل دوم گرفتیم، اگر قبول است که هیچ، مدعا ثابت، اگر قبول نیست و صادق نیست حتما نقیضش صادقه، چون ما قانون داریم اگر قضیه صادق نباشه نقیضش باید صادق باشه، چون نقیضان نمیتونن هر دوشون صادق یا هر دو کاذب باشن، بنابراین اگر این قضیه کاذب شد، این نتیجه که ما گرفتیم کاذب شد، نقیضش باید صادق باشه. وقت نقیض رو به کبرا زمینه میکنیم، حالا نقیض صادق پیدا کردیم دیگه، اینا با کبرا زمینه میکنیم نتیجه میگیریم، نتیجه باید مقبول واقع بشه، در حالی که میگیم نتیجه با صغرا نمیسازه، صغرایی که مورد قبول بود، کبرایی که مورد قبول بود، فقط نتیجه مورد قبول نبود. ما گفتیم حالا که نتیجه مورد قبول نیست نقیضشو بگیر، نقیض اینو گرفتیم. خب شما گفتید نقیضش مورد قبوله، ما نقیزی که مورد قبوله، به کبرایی که مورد قبوله زمینه کردیم، نتیجه گرفتیم که با صغرا نمیسازه. چون صغرا مورد قبول بود، بنابراین نتیجه گرفتیم خرابه. این نتیجه گرفتیم خرابیش از کجاست؟ از کبرا نیست، چون که کبرا رو که ما قبول کرده بودیم اول. از اون نقیز نتیجه است که ما به کبرا زمین میکردیم و این نتیجه دوم رو گرفتیم. پس نقیز اون نتیجه باطل است. اگر نقیز نتیجه باطل، همون نتیجه اولی که ما گرفتیم و شما قبولش نکردید صحیحه به اول مطلب. خب این بیان خلف بود. برای اینکه ما خلف رو تبیین کنیم، این رو در قالب مثال میاریم. شکل ضرب اول رو، ضرب اول رو ما با دلیل خلف اثبات میکنیم. بقیه ضروب رو شما خودتون مقایسه میکنید. ضرب اول این بود که صغرامون موجبه کلیه باشه، کبرامون سالبه کلیه. میگیم کلو انسانن ناطق ولا شیعه من الجماده به ناطق. نتیجه میگیریم لا شیعه من الانسانه به جماد. ناطق حتی وسطی میفته لا شیء من الانسانه به جماد. این نتیجه، نتیجه ضرب اول از شکل دومه. قبولش کردید که ما دیگه حرفی نداریم، رد میشیم. اما اگر قبول نکردید، اینو نقیض میکنیم. لا شیء من الانسانه به جماد میشه بعض الانسانه جماد. اگر اون اصل صادقه، این نقیض کاذبه، این نقیض باید صادق باشه. نقیض رو به کبرا زمینه میکنیم. کبرا بود لا شیء من الجماده به ناطق. نقیض بود هست بعض الانسان جماد. بعض الانسان جماد لا شیء من الجماده به ناطق. شکل اوله و دیول انتاجه. نتیجه میده لیس بعض الانسان به ناطق. لیس بعض الانسان به ناطق که نتیجه این قیاس دوم ما است، با صغرای قیاس اول که کل انسان ناطقه نمی سازه. چون نمی سازه، این نتیجه قیاس دوم کاذبه. کذبش به خاطر کبرا نبود، چون کبرا رو ما از قیاس اول گرفتیم که مورد قبول بود. پس کذبش از اون از صغراشه. صغراش هم نقیض نتیجه است که ما از قیاس اول می گرفتیم. پس این نقیض نتیجه قیاس اول باطله. وقتی نقیض باطل شد، خود نتیجه قیاس اول صحیحه. پس ما نتیجه قیاس اولمون صحیح بوده و همونی که ادعا کردیم درست بوده، خلاف نبوده. و بیان هذه الضروب بالخلف، هر چهار ضرب با خلف میشه بیان کرد. و خلف این است که نقیض نتیجه ای رو که میگیریم به کبرا زمینه کنیم تا نتیجه دهد ما یا ناقض الصغرا رو. یه دیگه توضیح این رو عرض کردم. در شکل، در ضرب اول و ضرب سوم کبرا رو میتونیم عکس کنیم. در ضرب اول کبرا سالبه کلی است، در ضرب سوم هم کبرا سالبه کلی است. و اگر عکس بشه بازم میشه سالبه کلیه. وقتی عکس شد، جای موضوع و محمولش عوض شد، حد وسطی که محمول بوده موضوع قرار میگیره در کبرا، شکل تبدیل میشه به شکل اول. در شکل اول ما کلیت کبرا رو لازم داریم. و در ضرب اول و سوم شکل ثانی کبرامون سالبه کلی است که اگر عکس بشه بازم سالبه کلی است. بنابراین شرط شکل اول رو که کلیت کبراست، عکسش، عکس همین کبرا، شرط شکل اول رو که کلیت کبراست واجده. بنابراین ما میتوانیم ضرب اول و سوم رو به شکل اول اجرا بدیم، اما ضرب دوم و چهارم رو نمیتونیم، چون در ضرب دوم و چهارم کبرامون موجب کلی است. اگر بخوام عکسش کنیم و ارجاعش بدیم به شکل اول، عکس میشه موجب جزئیه و کبرای شکل اول نمیتونه موجب جزئیه باشه، شرایط شکل اول نداره. بنابراین عکس کبرا رو ما در ضرب دوم و چهارم نمیتونیم اجرا کنیم، فقط در ضرب اول و سوم اجرا میکنیم. با عکس کبرا شکل از شکل دومی تبدیل میشود به شکل اول و انتاج نتیجه میدهد، همون نتیجه ای رو که ما از شکل دوم گرفتیم. بنابراین چون شکل اول بدی و انتاج و نتیجهش مقبوله، میفهمیم که نتیجهی که از شکل دوم گرفتیم درست بوده. مثلا همین مثالی که الان گفتم، کل انسان ناطق، همین ضرب اول از شکل دوم، کل انسان ناطق و لا شیء من الجماد به ناطق، لا شیء من الجماد به ناطق رو عکس میکنیم میشه لا شیء من الناطق به جماد، وقتی یاس به این صورت در میاد، کل انسان ناطق لا شیء من الناطق به جماد، نتیجه اینه که لا شیء من الانسان به جماد. همین نتیجه لا شیء من الانسان به جماد رو از اون شکل دوم هم میگرفتیم. پس میفهمیم که نتیجه که از شکل دوم میگرفتیم درست بوده، زیرا وقتی شکل دوم به شکل اول بعد از انتاج ارجاع دادیم همین نتیجه رو گرفتیم. در واقعی در شکل در ضرب سوم همین عمل رو بکنید، کبرا رو عکس بکنید، شکل تبدیل میشه به شکل اول، همون نتیجه که از شکل دوم گرفتید از شکل اول میگیرید. و به عکس کبرا فل اول، یعنی بیان هذه الضروب بالخلف است در هر چهار ضرب و به عکس کبرا است در ضرب اول. در ضرب اول کبرا رو عکس کنید تا شکل دوم به شکل اول مبدل بشه. البته عکس کبرا اختصاص به ضرب اول نداره، از این در ضرب سوم میاد. لذا ایشون میگه و بهی و بل افتراض فسالس، در شکل در ضرب سوم هم بهی یعنی انتاج هم به عکس کبرا است هم بل افتراض است، که در سومی دو تا دلیل داریم، یکی عکس کبرا است که چون توضیحش رو در ضرب اول گفتم دیگه در ضرب سوم بیان نمی کنم، یکم بل افتراض است. فس سالس یعنی ضرب سوم. افتراض رو توجه کنیم، افتراض رو ایشون در ضرب سالس جاری میکنه، در ضرب رابع هم جاری میکنه. در ضرب سالس توضیحی نمیده که افتراض چیه، فقط کنایه مطالبی میگه که اون مطالب خیلی روشن نیستن. در ضرب چهارم تقریبا روشن میکنه مطلب رو، افتراض رو تبیین میکنه که کاملا روشن میشه. حالا چون در ضرب ایشون در ضرب سوم توضیح نداده، من در ضرب سوم توضیحش رو عرض میکنم، در ضرب چهارم دیگه خیلی مشکل نداریم. ضرب سوم رو دقت بکنید چی بود؟ سقرامون سالبه جزئیه بود. بله، سقرامون موجبه جزئیه بود. در ضرب سوم سقرامون موجبه جزئیه بود، کبرامون سالبه کلیه. بعض و جیم به لا شیء من الف به، نتیجه که گرفته بودیم فبعض و جیم لیسه ها به الف، در کتاب این نوشته، حالا ما را همینجا که من توضیح میدم به کتاب نگاه میکنید مطلب روشن بشه. ما از طریق افتراض ثابت میکنیم که این قیاس همین نتیجه رو که ما گفتیم داره و نتیجهش صحیحه. افتراض اینه که در سقرا که جزئیه است، شما به جای بعض و جیم دال رو بذارید، که قبلا داشتیم. اگر بخواهیم قضیه جزئیه ای رو به کلیه تبدیل کنیم، از طریق افتراض تبدیل میکنیم. از طریق افتراض یعنی فرض میکنیم اون موضوع جزئیه رو، نه موضوع تنها بلکه موضوع مرکب با سور رو فرض میکنیم و اسمی برش میذاریم. وقت وقتی اسم بر این بعض و کذا گذاشتیم، موجب جزئیه چه موجب باشد چه سالبه، تبدیل میشود به کلیه. در چهارمین ضرب در چهارمین ضرب سقرامون سالبه جزئی است. در ضرب سوم که الان مورد بحث ماست، سقرامون موجب جزئی است. فرق نمی کنه چه سالبه جزئی چه موجب جزئی، افتراض درش جاری میشه، چون ما میخوایم جزئیه رو تبدیل کنیم به کلیه، چه موجبه باشد چه سالبه باشد، میخوام تبدیلش کنیم به کلیه. و نحوه تبدیل به کلیه همین افترازه، اینه که ما اون بعض و جیم رو عوض کنیم و به جاش مثلا دال بذاریم، بگیم بعض و جیم دال، تو ذهن خودمون تو ذهنمون بگیم بعض و جیم دال، بعد به جای بعض و جیم محمول رو که داله بیاریم، بعض و جیم رو از قضیه حذف کنیم، دال رو به جاش بذاریم. مثلا داشتیم بعض و جیم به، حالا می شود بعض و جیم به جاش دال گذاشته میشه، میشه کل و دال به. این نحوه تبدیل جزئیه بود به کلیه که قبلا توضیح داده شد. حالا عبارتمون اینطور میشه، کل و دال به. این سغراست که به جای سغرای قدیم نشونده میشه. کبرا لا شیء من الف به بود، کل و دال به، لا شیء من الف به. هنوز توجه میکنی شکل ثانیه، با تبدیل جزئیه به کلیه شکل عوض نشده، هنوز شکل ثانیه، منتها فقط تفاوتش اینه که صغرا کلیه شده، یعنی ضرب سوم شده ضرب اول. صغرا موجب کلیه شده، کبرا سالبه کلیه، نتیجه میشود سالبه کلیه، نتیجه میشود سالبه کلیه، یعنی میشود لا شیء من جیم الف. اما ما نتیجه که میخوام سالب جزئیه بود، نتیجه که ما از ضرب سوم میگرفتیم سالب جزئیه بود، الان نتیجه که گرفتیم سالب کلیه است. پس هنوز کارمون تموم نشده، هنوز باید ادامه بدیم دلیل رو. چی میکنیم الان؟ این نتیجه ای رو که گرفتیم حفظ میکنیم، اون قضیه ای رو که در ذهن ساختیم که بعض و جیم دال بود، که قضیه واقعی نبود، یادتون از قبلا گفتیم در اینجا هم بمون حمل واقعی نیست، چون دال اسم است برای بعض و جیم و فرقی با بعض و جیم نداره. در قضیه باید موضوع و محمول اگرچه با هم اشتراک دارن، از یه جهت با هم تفاوت داشته باشن تا به خاطر این تفاوت حمل جایز باشه. اما در بعض و جیم دال، دال همون بعض و جیمه، بعض و جیم همون داله، هیچ تفاوت بینشون نیست، حمل واقعی ما نداریم، حمل سوری داریم. خب همین قضیه که حملش حمل سوری است، حملش هم حمل واقعی نیست، اینی میام سهرا قرار میدیم، میشه بعض و دال جیم، بعض و جیم دال، بله اشتباه گفتم، بعض و جیم دال، این سهرا. کبرامون همین نتیجه است که از این قیاس شکل دوم ضرب اول گرفتیم که لا شیء من دال الف بود، لا شیء من دال الف. این رو کبرا رو کبرا قرار میدیم، اون قضیه سوریه که بعض و جیم دال بود اون صغرا قرار میدیم، قیاسی به این صورت تشکیل میشه، بعض و جیم دال و لا شیء من دال الف، لا شیء من دال الف، شکل شکل اوله، بعض و جیم دال و لا شیء من دال الف، شکل شکل اوله، شرط شکل اول هم داره، نتیجه میده لیس بعض و جیم الف. این لیس بعض و جیم الف همون سالبه جزئیه است که ما از شکل از ضرب سوم شکل دوم میگرفتیم. پس اون نتیجه ای که ما از ضرب سوم شکل دوم گرفتیم با این دلیل افتراض ثابت شد، یعنی با اینکه ما ضرب سوم شکل دوم رو ارجاع دادیم به ضرب اول، شکل دومی درست شد، نتیجه سالب کلیه داد. اون قضیه سوری رو با این نتیجه ترکیب کردیم، شکل اولی به دست آمد، همون نتیجه‌ای که از ضرب سوم شکل دوم گرفته بودیم همون نتیجه رو از این شکل اول گرفتیم. پس ما در دلیل افتراض دو قیاس رو پشت سر هم آوردیم، یک قیاس شکل ثانی بود، یک قیاس شکل اول بود، منتها شکل ثانیمون تفاوت داشت با ضرب سوم، دیگه ضرب سوم نبود، ضرب اول بود. وقت ما از ضرب اول شکل ثانی و یک قیاس دیگری که به شکل اول بود همون نتیجه ای رو که از ضرب ثالث شکل ثانی ادعا کرده بودیم گرفتیم، پس معلوم میشه که ضرب ثالث شکل ثانی همون نتیجه ادعا شده رو میده با دلیل افتراض. و هوه، هوه یعنی دلیل افتراض که میخواهیم در ضرب سوم اجرایش کنیم، عبارت از فرض و موضوع المقدمت الجزئیه معینن، فرض میکنیم موضوع مقدمه جزئیه را یه امر معینی، موضوع مقدمه جزئیه بعض و جیم بود مثلا، این رو یه امر معینی فرض میکنیم، یعنی دال فرض میکنیم. حالا فرق نمیکنه این جزئیتون موجبه باشد چنانچه در ضرب سوم همین شکل دومه، یا سالبه باشد چنانچه در ضرب چهارم همین شکل دومه که بعدن میاد. ایشون سالبه رو هم در اینجا ذکر کرده، با اینکه بحثش فعلا در ضرب سومه و در ضرب سوم صغرا موجبه جزئیه است، سالبه جزئیه نیست، ولی چون بعدن میخواد همین دلیل افتراض رو در ضرب چهارم هم اجرا کنه و در ضرب چهارم صغرا سالبه جزئیه است، الان پیش قدم شده جلوتر از این که به بحث افتراض در ضرب چهارم برسه، لفظ از سالبه رو اضافه کرده تا شما رو آماده کنه که اگر سالبه جزئیه هم داشتید همین کار رو بکنید، چنانچه در ضرب چهارم سالبه جزئیه رو دارید پس در ضرب چهارم رو باید همین کار رو بکنید. عرض میکنم یه نوع تمهیده، آماده کردن ما برای بیان افتراض در ضرب چهارمه، و الا عبد سالبه در اینجا جا نداشت، چون ایشون داره ضرب سوم رو با دلیل افتراض اثبات میکنه و در ضرب سوم ما سالبه جزئیه نداریم. خب و هو یعنی این افتراض این است که فرض کنیم موضوع مقدمه جزئیه رو، چه این مقدمه موجبه باشد چه سالبه، فرض کنیم موضوع مقدمه جزئیه رو معینا یحصل المطلوب. مطلوب همون نتیجه است که ما از ضرب سوم شکل دوم باید بگیریم و ادعا کردیم که سالبه جزئیه است، تا حاصل شود مطلوب من قیاسین. اگه دلیل افتراض اجرا کردید دو تا قیاس باید پشت سر هم بیارید، وقت مطلوبتون رو که همون نتیجه ادعا شده است باید از قیاس دوم بگیرید، یعنی از این دو قیاس بگیرید. اون وقت یکی از این دو قیاس من از شکل اوله که هست کنم قیاس دومه، ول آخر که قیاس اول بود منزال که شکل از خود همین شکل دومه، به عینه درست همین شکل دوم، منتها لکن من کلیتین، منتها این ضربی که الان ما داریم درش بحث میکنیم ضربی است مرکب از یک جزئیه و یک کلیه. اون ضربی که ما در دلیل افتراض ازش استفاده میکنیم ضربی است مرکب من کلیته، تفاوتش همینه. پس من ذالک شکل بینه از همین شکل دومه، درست از همین شکل، منتها با این تفاوت که لاشن من کلیته، این ضرب سوم من کلیته نیست، ولی اونی که برای اثبات انتاج ضرب سوم ازش استفاده میکنیم من کلیت اینه. تمام شد. توجه کردید توضیح مفصلی در افتراض نداد، مختصر توضیح داد، مفصلشو در ضرب چهارم بیان میکنه، وقت من در ضرب سوم مفصلی رو که ایشون بعدم بیان میکنه ذکر کردم. در ضرب دوم ما دلیل خلفو داریم، دلیل خلف فرض کردن در همه اینا هست. ما در ضرب دوم که صغرامون سالبه کلی است، کبرامون موجبه کلی است، دلیل خلف رو داریم، دلیل عکس کبرا رو نداریم. دلیل دومون عکس کبرا بود، این دلیل نداریم چون کبرا موجبه کلی است. اگر بخواید کبرا رو عکس کنید میشه موجبه جزئیه، شکل میشه شکل اول، ولی شکل اولی که کبراش موجبه جزئیه است و نتیجه نمیده اخیره. پس این دلیل دوم رو در ضرب دوم نمیتونیم اجرا کنیم. دلیل افتراض هم جاری نمی کنیم. چرا؟ چون دلیل افتراض در صورتی بود که مقدمه اون جزئیه باشه و ما در ضرب دوم مقدمه جزئیه نداریم. در ضرب دوم مقدمه اول مسالبه کلی است، مقدمه دوم موجبه کلی است، اصلا ما در مقدمه جزئیه نداریم، پس دلیل افتراض هم جاری نمیشه. یه دلیل سومی توش جاری میکنیم که یه دلیل چهارمی توش جاری میکنیم که نه افتراض باشد نه خلف باشد نه عکس کبرا باشد. اینجا این کارو میکنیم، صغرا رو عکس میکنیم. صغرا سالب کلیه است، عکس میشه به سالب کلیه. صغرا که عکس شد شکل دوم تبدیل میشه به شکل سوم، نه شکل دوم تبدیل میشه به شکل چهارم، اشتباه گفتم، شکل دوم تبدیل میشه به شکل چهارم. تا شد شکل چهارم جای کبرا و صغرا رو عوض میکنیم، جای صغرا و کبرا که عوض شد شکل چهارم تبدیل میشه به شکل اول، نتیجه میگیریم. نتیجه ای که میگیریم جای موضوع محمولش با نتیجه ای که از ضرب دوم شکل دوم میخوام بگیریم فرق میکنه، لذا نتیجه رو عکس میکنیم. نتیجه ای که عکس کردیم موضوع محمول میرن به همون صورت قرار میگیرن که در ضرب دوم شکل دوم ما ادعا کردیم. بنابراین با این کارها همون نتیجه ای رو که از ضرب دوم شکل دوم میخواستیم بگیریم همون نتیجه رو میگیریم. حالا دقت کنید مثال بزنم روشن بشه. همه مطالب گفته شده مثالش رو مطرح کنید. ضرب دوم شکل دوم میخوام مثال بزنیم. صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. لا شیء من الناطقه به جماد، لا شیء من الناطقه به جماد و کلو انسان ناطق. لا شیء من اشتباه گفتم، لا شیء من الجماد به ناطق، لا شیء من الجماد به ناطق این صغرا و کل انسان ناطق این کبرا. نتیجه که ما ادعا میکنیم لا شیء من الجماد به انسان است، لا شیء من الجماد به انسان. توجه کنید جماد موضوع انسان محموله. این که میگم برای این که بعدا میخوام عکس کنیم معلوم باشه که چی کار میخوام بکنیم. الان نتیجه گرفتیم لا شیء من الجماد و انسان، جماد موضوع ناطق محمول، ناطق بله انسان محمول. اگر کسی این نتیجه که گرفتیم قبول کرد، خب انتاج ضرب دوم شکل دوم قبول کرده و ما دیگه بحثی نداریم. اگر قبول نکرد میام صغرا رو عکس میکنیم. صغرای قیاس ما چی بود؟ لا شیء من الجماد به ناطق بود، عکسش میکنیم میشه لا شیء من الناطق به جماد، لا شیء من الناطق به جماد و کل انسان ناطق شکل چهارمه. عکس میکنیم یعنی منتقل میکنیم کبرا رو به صغرا، صغرا رو به کبرا، میشه کل انسان ناطق و لا شیء من الناطق به جماد، میشه شکل اول. نتیجه میدهد لا شیء من الانسان به جماد، لا شیء من الانسان به جماد با اون نتیجه ای که از ضرب دوم شکل دوم میرفتیم تفاوت داره. اون نتیجه عبارت بود از لا شیء من الجماد به انسان، این نتیجه که الان از شکل اول گرفتیم عبارت است از لا شیء من الانسان به جماد. جای موضوع محمول با هم فرق میکنه، لذا این نتیجه جدید رو عکس میکنیم. لا شیء من الانسان به جماد میشه لا شیء من الجماد به انسان، درست همون نتیجه ای که از ضرب دوم شکل دوم میگرفتیم به دست میاد. پس با این سه تا عمل، ابتداعا عکس صغرا، ثانیاً جابجا کردن صغرا و کبرا، ثالثاً عکس کردن نتیجه، به همونی میرسیم که در ضرب دوم شکل دوم ادعا کردیم. از ضرب دوم شکل دوم منتج از همون نتیجه سالبه کلیه رو که ما مدعی بودیم، به همین دلیل که گفتیم. و به عکس صغرا و جعلها کبرا ثم عکس نتیجه فسانی، یعنی فضرب ثانی، در ضرب ثانی از شکل ثانی عملی که می کنیم، استدلالی که می کنیم، بیان انتاجی که می کنیم به این است که اولا عکس می کنیم صغرا رو، ثانیا این صغرا رو کبرا قرار می دیم، ثالثا نتیجه که می گیریم عکس می کنیم. خب اما ضرب چهارم، ضرب چهارم رو گفتیم به دلیل خلف اثبات می کنیم. به دلیل عکس کبرا نمیشه اثبات کرد، زیرا کبراش موجبه کلی است. اگر عکس بشود میشه موجبه جزئیه، وقت میخواد شکل اول با کبرای موجبه جزئیه تشکیل بشه که گفتیم عقیمه. پس ضرب چهارم به عکس کبرا بیان نمیشود. به عکس صغرا و جعلها کبرا ثم عکس نتیجه هم که در ضرب دوم اجرا کردیم، این ضرب چهارم بیان انتاجش نمیشه، بنابراین فقط به خرف انتاجش بیان میشود و به افترازی که الان توضیح میدیم. افتراز توضیح چندانی نداره چون در ضرب سوم توضیح داده شد. فقط در ضرب سوم ما موجب جزئیه رو به موجب کلیه با افتراز تبدیل کردیم، در این ضرب چهارم سالب جزئیه رو به سالب کلیه با افتراز تبدیل میکنیم. یعنی باز همون که گفتیم به جای بعض و جیم دالو میذاریم، موجب سالب جزئیه تبدیل میشه به سالب کلیه. بعد این دو تا این سالبه یا کلیه رو که سقرا این سالبه کلیه رو که به دست آوردیم سقرا قرار میدیم، کبرایی رو که قبلا داشتیم کبرا قرار میدیم، یه شکل ثانی درست میشود من کلیتین که نتیجه میدهد، این نتیجه رو کبرا قرار میدیم، اون قضیه ای رو که در ذهنمون تصویر کردیم که بعض جیم دال باشه اونو صغرا قرار میدیم، یه شکل اولی درست میشه که صغراش موجبه جزئی است، کبراش هم موجبه کلی است، نتیجه میگیریم که با صغرا نمیسازه، این نتیجه فاسد است زیرا که با صغرایی که مورد قبول نساخت، علت فسادش هم همون قضیه ایست که فرد کبرا نیست، چون کبرایی که درست بود همون صغراست که قضیه مفروض ماست. پس بعض جیم دال من این دفعه دلیل افتراز دارم توضیح میدم، به دفعه هم دلیل خلف اشتباه کردم، بله نتیجه‌ای که میگیریم همون نتیجه ایست که از ضرب چهارون، نتیجه‌ای که از شکل اول میگیریم نتیجه ایست که از ضرب چهارون و شکل دوم میگرفتیم، نتیجه خلاف نیست و صغرا مخالفت نداره، این اشتباه گفتم. پس اینطور شد که ما صغرای سالبه جزئیه رو به سالبه کلیه ارجاع میدیم، بعد با موجبه کلیه که کبراست زمینه میکنیم، شکل ثانی درست میشه من کلیته، نتیجه میگیریم، این نتیجه رو با اون قضیه سوری که بعض جیم دال باشه زمینه میکنیم، نتیجه جدیدی میگیریم، این نتیجه جدید عیناً همون نتیجه است که از ضرب چهارم شکل دوم میگرفتیم، چون این نتیجه جدید از شکل اول گرفته شده و همه چیزاش هم مورد قبول بوده، مورد قبول واقع میشه، بنابراین میتواند همین نتیجه جدید اون نتیجه ادعا شده در ضرب چهارم شکل دوم رو امضا کنه، چون هر دو مطابق همن، اگر این درسته اونم درسته دیگه، اینم مثال و اینا نمیخواد، توضیح دادم تموم شد. و یمکن بیان الرابعه بالافتراض ایزن، می توانیم ضرب چهارم رو به افتراض بیان کنیم، ایزن یعنی همونطور که ضرب سوم رو میتونستیم بیان کنیم. حالا دلیل افتراض توضیحش چی است؟ چیست؟ بعد بله ایزن رو میتونی به معنای علاوه بر خلف هم بگید، یوم کنو بیان رابع بالافتراض ایزن یعنی همونطور که به خلف بیان میکردیم به افتراض هم میتونیم بیان کنیم، میتونیم بگید یوم کنو بیان رابع بالافتراض ایزن یعنی همونطور که ثالث رو بالافتراض بیان میکردیم این رابع هم بالافتراض میتونیم بیان کنیم، ایزن دو جور معنا میشه، هر دوشون درسته. و انیفرز افتراض در ضرب چهارم چجوره؟ به این است که فرض شود بعض من جیم که در صغرای این ضرب چهارم گفتیم لیسه ها و به عبارت رو دقت کنید، به این که فرض شود بعض از جیم که ما در صغرای ضرب چهارم گفتیم لیسه ها و به، این فرض شود دال نایفایل یفرزه، فرض شود این بعض جیمی که گفتیم لیسه به، این رو فرض کنیم دال لیس بعض جیم به می شود لا شیء من دال به فلا شیء بله فیکون لا شیء من دال به فیکون یعنی تحقق پیدا میکنه، یکونه تام است تحقق پیدا میکنه لا شیء من دال به، یعنی اگر ما فرض کردیم بعض جیم را دال، جمله لیس بعض جیم به تبدیل میشه به لا شیء من دال به لانقلاب الجزئیت کلیتن، چرا تبدیل میشه؟ اون چرا ما بعد از اینکه این فرض رو کردیم لا شیء من دال به رو داریم؟ زیرا که اون جزئیه‌ای که داشتیم تبدیل شد به کلیه، با این فرضی که کردیم جزئیه‌مون سالبه، جزئیه‌مون تبدیل شد به سالبه کلیه، محفوظت الجهت، اگر جهتش امکانه جهت اینم امکانه، اگر جهت اون ضرورت جهت اینم ضرورته، هر جهتی که اون داشته اینم داره، چون ما در افتراض کاری به جهت نداریم، فقط موضوع اصول رو عوض میکنیم، موضوع اصول که عوض میشه موضوع ما میشه دال، سور ما که کل وز بوده میشه کل، یا لایسه وز بوده میشه لاشه، لا شیء من دال ب رو که با افتراض به دست آوردیم صغرا قرار میدیم. کبرای ضرب چهارم رو که کل الف ب بود زمیمه میکنیم، میشه لا شیء من دال ب و کل الف ب. باز میبینید قیاس شکل دومه، یعنی همینی که الان درش بحث داریم همینه، منتها با این تفاوت که اینی که درش بحث داریم ضرب چهارمه و اینی که الان به دست آوردیم ضرب اوله، یعنی این من کلیتینه که یا ضرب دومه، ضرب دومه، بله ضرب دومه از شکل دومه، اینی که الان به دست آوردیم که صغرا سالبه کلیه است و کبرا موجبه کلیه است، این ضرب دومه. پس این ضرب چهارمه از نظر شکلی، این اونه، تفاوتش فقط اینه که ضرب چهارم صغراش سالبه جزئی است، این صغراش سالبه کلیه است. بله نتیجه میگیریم فلا شیء من دال الف رو، فلا شیء من دال الف نتیجه ماست. اما فلا شیء من دال الف همون نتیجه نیست که ما از ضرب چهارم میخواستیم. ضرب چهارم رو دقت کنید در خطوط قبلی نتیجه میدید فبعض جیم لیس هو بالف، سالبه جزئیمون فبعض جیم لیس به الف بود. حالا اون چه که به دست آوردیم فلا شیء من دال الفه، از این هنوز همون نتیجه که ما گرفته مدعامون بود نیست، بنابراین باید استدلال ادامه بدیم. فلا شیء من دال الف نتیجه گرفته میشه من هذا شکل بعینه، من هذا شکل بعینه یعنی به دست میاد، نتیجه گرفته میشه من هذا شکل بعینه، من هذا شکل یعنی شکل دوم، بعینه یعنی درست همین شکل، منتها با این تفاوت که ضرب چهارمی که الان درش بحث میکنیم صغراش سالبه جزئی است، این ضربی که الان ما ازش استفاده میکنیم صغراش سالبه کلی است. ثم یضم الیه، یعنی به این نتیجه که گرفتیم، یعنی لا شیء من دال الف، به این نتیجه لا شیء من دال الف که گرفتیم زمینه میشه مقدمه دیگری. مقدمه دیگر از کجا بیاریم؟ میگه همون مقدمه است که فرضش کردی، گفتی بعض و جیم دال و یه مقدمه حقیقی نبود، مقدمه دیگری که لزمت منزال کل فرض، از فرض تو لازم آمد چون تو فرض کردی بعض و جیم را دال، این یک در قضیه است که از فرض تو حاصل شد، در ذهن تو تصویر شد و از فرضت حاصل شد و هوا بعض جیم دال. الا انها اسم، الا انهما باید باشه، انهما است، بله الا انهما اسمان مترادفان، بله الا انهما اسمان مترادفان، بنابر این که بعض و جیم یک، دال دو، این دوتا اسمان مترادفان باشن، به عنوان حمل مترادف بر مترادف قضیه ساختیم، لا علی جهت الحمل الحقیقی، حمل حقیقی نداریم، حمل مترادف بر مترادف داریم نه حمل حقیقی، چون دال با بعض جیم فرق نداره، بعض جیم با دال فرق نداره، این قضیه ای که حملش حقیقی نیست بلکه حملش حمل مترادف بر مترادفه، این قضیه رو زمینه میکنی به این نتیجه، یعنی لا شیء من دال الف که گرفتی، منتها زمینه به این صورت که این قضیه فرضیه رو که بعض جیم دال باشه اینو صغرا قرار میدی، نتیجه ای که سالبه کلی از کبرا قرار میدی، چون میخوای شکل اول درست کنی، در شکل اول باید صغرات موجبه باشد و کبرات کلیه باشد، اگر این کار رو کردی یعنی قضیه مفروضه رو صغرا قرار دادی، نتیجه ای که گرفتی کبرا قرار دادی، میتونی شرایط شکل اول رو رعایت کرده باشی، اون وقت به این صورت در میاد. نقول بعض و جیم دال که این قضیه فرضی است صغراست، ولا شیء من دال الف که نتیجه است که از این قیاس گرفتیم، از اولین قیاسی که در دلیل افتراض داشتیم گرفتیم. حالا الان یه شکل اول داریم، نتیجه میگیریم از این شکل اول فلیس کل جیم الف را، که فلیس کل جیم الف اینن همون فبعض و جیم لیسه ها و الفی بود که ما در ضرب چهارم از شکل دوم نتیجه گرفتنش را ادعا کردیم. خب حالا این فلیسه کل جیم الف که در از این شکل اول نتیجه گرفته شده از کجا به دست آمده؟ من رابع الاول، یعنی از ضرب چهارم شکل اول. ضرب چهارم شکل اول این بود که صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. الان هم دقت کنید در این شکل میبینید همینطوره. بعض و جیمدال که صغرا موجبه جزئیه است، لاشه هم مندال الف که کبرا سالبه کلیه است. پس ضرب همین قیاس از ضرب چهارم شکل اوله و ما از این ضرب چهارم شکل اول نتیجه میگیریم فلیس کل جیم الف رو که با فبعض و جیم لیس هو به یکیست. قبلا گفتیم فلیس کل با لیس بعض فرقی نمی کنه، بنابراین در عبارت قبلی داشتیم فبعض و جیم لیس هو به الف، در اینجا هم داریم لیس کل جیم الف، هر دو یکیه. چه بگیم لیس بعض و جیم الف، چه بگیم لیس کل جیم الف، مفاد هر دو یکیه. پس این نتیجه ای رو که از این شکل در دلیل افتراض گرفتیم همون نتیجه ایست که در ضرب دوم شکل چهارم ادعا کردیم. بنابراین با افتراض که دو تا قیاس درش تحقق پیدا میکنه، ما میتوانیم نتیجه ای رو که در ضرب چهارم شکل دوم ادعا کردیم بگیریم. اگر این نتیجه گرفته شده صحیح است، پس معلوم میشه اون نتیجه ادعا شده هم که در ضرب چهارم شکل دوم گفتیم صحیحه و هو المطلوب. این چهار تا دلیل بود که آوردیم. دقت کردیم در یک دلیلش، در یک دلیل، یک دلیل رو در هر چهار شکل اجرا کردیم که دلیل خلف بود. دو دلیل رو که یکی عکس کبرا بود یکی هم افتراض بود در دو تا شکل جاری کردیم، در دو تا ضرب جاری کردیم. یه دلیل دیگر رو که عکس صغرا بود و جعلها کبرا بعدم عکس نتیجه بود، اینو در ضرب دوم فقط استفاده کردیم، یعنی در یک ضرب استفاده کردیم. به این ترتیب هر چهار ضرب ما اثبات کردیم، بعضی رو با یک دلیل، بعضی رو دلیل، همه رو با دو دلیل لااقل، همه رو با دو دلیل اثبات کردیم، بعضی رو با سه دلیل. مثلا ضرب سوم با سه دلیل ثابت شد. ضرب سوم با سه دلیل، هم خلف، هم افتراض، هم عکس کبرا. ضرب اول به دو دلیل، خلف و عکس کبرا. ضرب چهارم دو دلیل، خلف و عکس و افتراض. و ضرب دوم هم دو دلیل، یکی خلف، یکی عکس و صورت آخر. پس همه شون با دو دلیل اثبات شدن به جز سومی که با سه دلیل اثبات شد. چقدر دیگه وقت داریم؟
نه
پندقل که حداقل وقت داریم، پندقل حداقل وقت داریم. خب من میخونم بعضی ها در دلیل افتراض، دلیل افتراض رو در ضرب چهارم اجازه ندادن، دلیل افتراض رو در ضرب سوم اجازه دادن، در ضرب چهارم اجازه ندادن. بیانشون اینه، میگن که در ضرب چهارم صغرای ما سالبه جزئی است، لیس بعض و جیم ب. خب در سالبه جزئی ما وجود موضوع رو لازم نداریم، سالبه جزئی صدق می کند حتی با انعدام موضوع. پس لیس بعض و جیم ب هم در فرضی که جیم باشد و ب نباشد صادق است، هم در فرضی که اصلا جیم نباشد تا ب باشد بازم صادق است. چون قانون سالبه اینه که سالبه با نبود موضوع هم صادق است. خب این چنین جیمی را که میتواند نباشد نمیتوانید دال فرض کنید، چون اگر دال فرض کردید یک قضیه این چنینی تشکیل میدید که بعض و جیم دال این وز و جیم دال قضیه موجبه است. در قضیه موجبه که دال محموله اقتضا می کند که جیم موجود باشد. تو قضیه موجبه با این ادام موضوع سازگار نیست، با وجود موضوع سازگاره. پس این افتراض شما ایجاب می کند وجود جیم را، در حالی که سالب بودن لیس جیم الف لیس جیم به اجازه می دهد معدوم بودن جیم را. اون سالبتون معدوم بودن جیم رو اجازه میده و لذا اجازه نمیده که شما فرض کنید بعض جیم رو دال، چون به معنی که بعض جیم رو دال فرض کردید ملزم میکنید خودتون رو که جیم رو موجود بگیرید، در حالی که سالبه به شما اجازه میداد که جیم موجود نباشه. بنابراین شما نمیتونید دال رو به جای بعض جیم بذارید، چون دال عبارت هست از بعض جیم موجود. اینو نمیتونید به جای بعض و جیمی بذارید که میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد، چون در سالب بعض و جیمی داشتید که میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد. الان با فرضی که کردید دال به جای بعض و جیمی بود که موجوده، شما دالی که به معنای بعض و جیمی موجوده میخواد بذارید به جای بعض و جیمی که میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد. خب نمیشه، این جانشین اون نمیشه. چیزی میتوانید به جای بعض جیم بذارید که اونم بتواند موجود باشد بتواند موجود نباشد، این میتونه جانشین بشه. اما چیزی که حتما باید موجود باشد به جای چیزی که شاید موجود باشد و شاید موجود نباشد چی نمیشینه. پس بنابراین افتراض شما در این ضرب چهارم غلطه، چون دارید چیزی رو فرض میکنید که وجودش لازم است، در حالی که در اصل قیاستون وجودش لازم نبود. یعنی جانشین میکنه چیزی را که نمیتواند جانشین شود. این خلاصه اشکالی که کردن. حالا اشکال رو میخونیم تو این جواب میرسیم یا نه. وقت تو این استعمال الافتراض فی هاز از ضرب اشکال شده در این که ما به کار بگیریم افتراض رو فی هاز از ضرب در ضرب چهارم. در ضرب سوم اشکال نداره افتراض به کار بگیریم، چون در ضرب سوم صغرای ما موجب جزئیه بود. اون وقت موجب اجازی اختزام میکرد وجود موضوع رو. و شما دالی رو که به معنای بعض جیم موجود است به جای بعض جیم موجود قرار میدهدید، اشکالی نداشت. یعنی چیزی رو جانشین چیزی دیگه میکردید که از همه جهات با هم یکسان بودن. اما در ضرب چهارم نمیتونید این کار بکنید، چون در ضرب چهارم سالبتون سالب جزئی است، صغراتون سالب جزئی است. اشکالی که کردن اینه به ان صغراه سالبتن، سقرای این ضرب چهارم سالبه است. فیجوز و صدقها به کذب الموضوع، این اذا کانت وسیطتا جمله معترض است، بعدا بیانش میکنم. فیجوز و صدقها به کذب الموضوع، جایز است که سالبه صدق کند حتی به کذب الموضوع. سالبه صدق میکند با صدق موضوع، صدق میکند با کذب موضوع، با کذب موضوع هم صدق میکنه. اما در کی؟ اذا کانت بسیطتن، اگر سالبه سالبه بسیطه باشه نه معدوله باشه. معدول هم سالبه است، منتها سالبه بسیطه نیست، سالبه مرکب است. یعنی سالبه است که سلبش با محمولش ترکیب شده که در واقع به موجبه برگشته، حالت سالبه هم نداره، ولی سالبه مرکب است. سالبه مرکب همون معدول است. سالبه بسیطه اونیست که سلب بر نسبت وارد بشه، سالبه مرکبه اونیست که سلب با موضوع یا با محمول مرکب بشه، که در اینجا سالبه معدولت المحمول موجبه معدولت المحمول مراد هست، موجبه معدولت الموضوع مراد نیست. پس زمانی که سقرا سالبه بسیطه باشد، زمانی که این سالبه سالبه بسیطه باشد با کذب موضوع سازگاره. بله اگه سالبه بسیطه نباشد بلکه مرکبه باشد که همون موجبه معدولت المحموله، اون با کذب موضوع سازگار نیست. و فرض اینه که در اینجا ما سالبه بسیطه داریم، موجبه معدولت المحمول نداریم، چون سالبه بسیطه است پس با کذب موضوع میسازه، یعنی با کذب بعض و جیم میسازه. فلا یستق بعض و جیم دار، نمیتونیم دیگه در این صورت نمیتونیم بعض و جیم دار رو صادق بگیریم. اگر بعض و جیمی که کاذب است داشته باشیم، بعض و جیم دالی رو که اقتضا میکند صدق بعض و جیم و وجود بعض و جیم رو نمیتونیم داشته باشیم. فلا یستق بعض و جیم دال را، تا این بعض و جیم دال رو بتونیم در قضیه سالبه به کار ببریم، یعنی به جای وضع جیمی که در سالبه آمده داره بذاریم، زیرا موجب استدعا میکند صدقش وجود موضوع را. پس این وضع جیم دال اختزا میکند وجود وضع جیم را، چون موجب است. اون لیس وضع جیم الفی که صغرای مادر ضرب چهارم شکل دوم بود اختزا نمی کند وجود موضوع را، بلکه با وجود موضوع و عدم موضوع هر دو سازگاره. بنابراین این بعض جیمی که دال فرض شده غیر از اون بعض جیمیست که توی اون سالبه آمده. پس نمی توانید دالی را که در این قضیه دوم دارید به جای بعض جیمی که توی اون قضیه اول دارید بنشونید، چون این بعض جیم ها با هم فرق می کنه. دال عبارت از بعض جیم دومه، بعض جیم دوم با بعض جیم اول فرق میکنه. پس دالی هم که بعض جیم دومه با بعض جیم اول فرق میکنه. بنابراین نمیتونید دالی رو که بعض جیم دومه به جای بعض جیم اول بذارید. جوابی که ایشون میده، جواب اینه که در بعض جیم دال، ما حرفی که در لیس بعض جیم الف بعض جیم ب گفتید قبول میکنیم، بعض لیس بعض جیم ب که صغرای ضرب چهارم شکل دوم بود سالبه است، سالبه بسیطه است. چون سالبه بسیطه است هم با صدق موضوع سازگاره هم با کذب موضوع سازگاره. این حرفایی که شما در اون سالبه گفتید ما همه رو قبول میکنیم، اما در بعض جیم دال یه حرفی زدید که اونو ما قبول نمی کنیم. در بعض جیم دال گفتید حتما باید بعض جیم موجود باشه، وقت بعد حرفتون ادامه دادید. پس دال عبارت است از بعض جیم موجود، در حالی که بعض جیمی که در سالبه است عبارت نیست از بعض جیم موجود. اینو به جای اون نمیشه نشون، این حرفا رو شما گفتید. ما در همین تیجی گفتید بعض جیم دال اقتضا می کند وجود موضوع را، پس دال عبارت می شود از بعض جیم موجود. در همین جا اشکال داریم، همه حرفاتون قبول داریم، فقط همین تیکه اشکال داریم. ما قبول نداریم که موجب اقتضا کند وجود موضوع را، قبلا نمی بحث داشتیم. ما گفتیم اگر محمولی کلی باشد بر موضوعش که مصادیقش هست حمل شود، لازم نیست مصادیق موجود باشند مگر اینکه ما محمول را بخواهیم در خارج برای موضوع اثبات کنیم. در اون وقت لازم است که موضوع وجود داشته باشه، در غیر اون احتیاج به وجود موضوع نداریم، وجود ذهنی موضوع برای ما کافی است. اگر خواستیم محمول خارجی را در خارج برای موضوع ثابت کنیم، وجود خارجی موضوع را لازم داریم. اما در صورتی که بخواهیم محمول رو برای مصادیق موضوع ثابت کنیم، کاری هم به اثبات خارجی نداشته باشیم، نخواهیم در خارج اثبات کنیم، وجود موضوع لازم نداریم. پس در قضیه موجبه هم ما وجود موضوع لازم نداریم. بنابراین